بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی صفحه 314 سطر 18 و معذالک فیکون و سری الاستحاله الى البطلان من السبب الذي يعرف في موضعه. گفتیم که هر جسم صاحب میلی هر چقدر که میلش قوی تر باشد حرکت نقلی قصریش سخت‌تر است. اون سنگی که بزرگتره و نتیجتاً میلش بیشتره حرکت دادنش سخت‌تره. سلام علیکم. و اون سنگی که کوچکتره و در نتیجه میلش کمتره حرکت دادنش آسان‌تره. این یه قانون کلی بود که مطرحش کردیم. تا مقدمه باشد برای استدلالی که میخوام بر مطلوب اقامه کنیم، بعد بر این مقدمه نقضی وارد شد. گفتن که بعض اشیاء کوچک رو میبینیم که حرکت دادنشون سخت‌تر از اشیاء بزرگه. دو تا نمونه ذکر کردن، یکی مثل پرکاه که حرکت دادنش تو هوا سخت‌تر از حرکت دادن سنگه، دوم مثلا پنبه که به خاطر تخلخلش حرکت دادنش تو هوا سخت‌تر از سنگه، یکی به خاطر کوچکی، یکی به خاطر تخلخل. البته معترض دو قسم نکرد، فقط همون قسم اول رو که کاهه مثال زد. ابن سینا در جواب دو قسم میکنه. خب ما قسم اول رو که کاه بود یا تراشه چوب بود شروع کردیم به جواب دادن. گفتیم دو جواب در مسئله هست، یکی این که این کاه قوه اون دافع و قاصر رو به تمام نمیپذیره، یعنی وقتی من با فشار بر این کاه حرکت وارد میکنم تمام نیروی وارد شده بر کاه رو این کاه نمیپذیره، بعضی قسمتاش زایل میشه، بعضی از این نیرویی که من برش وارد کردم هدر میره. بعد جواب دوممونم این بود، اون مقدار نیرورم که میپذیره به سرعت از دست میده، یعنی اون نیرو باطل میشه به توسط هوایی که در مقابل این کاه مقاومت میکنه، و چون کاه توان حرکت زیاد نداره مقاومت هوا زود اون نیروی کسب شدهش رو باطل میکنه. پس دو تا عامل باعث میشه که این کاه نتونه مثل سنگ تو هوا حرکت کنه، یکی این که از اول نیرو رو کم پذیرفته، دوم این که این نیرویی که پذیرفته بر اثر مقاومت هوا به زودی از دست داده. ولی سنگی که ما تو هوا پرتابش میکنیم از هر دو عامل محفوظه، یعنی اولا نیرو رو کامل از ما گرفته و نیرویی که ما در او وارد کردیم چیزیش هدر نرفته، ثانیا هوا در مقابل این سنگ مقاومت چندانی نداره که به زودی این نیروی کسب شده رو باطل کنه. خب از اینجا نتیجه میگیریم که علت کم حرکت کردن کاه کم میل داشتنش نیست، تا بگویید هر جا میل کمتره حرکت کمتره، تا قانون ما که خلاف این میگفت نقض بشه. قانون ما میگفت هر جا میل کمتره حرکت راحتتره، حرکت بیشتر و سریعتره. الان این کاه نشون داد که میلش کم است و حرکتش بطیء است، درست خلاف اون قانون. دو تا جواب دادیم و با این دو جواب نقض رو برطرف کردیم و از قانونی که وضع کرده بودیم دفاع کردیم. این در صورتی بود که اون جسمی که ما برش حرکت وارد می کردیم به جهت سقرش حرکتش بطی بود و اون حرکت زیاد انجام نمی داد. بعد وارد اون قسم دوم می شند که جسمی به خاطر تخلخلش نتونه حرکت سریع کند با اینکه میلش کمه. ما گفتیم هر جا میل کمتره حرکت سریعتره، اما میبینیم در بعضی اشیا میل کمه حرکت هم سریع نیست به خاطر تخلخل. اون فرض دوم ماست، قسم دوم ماست که وقتی رسیدم میشه لحظ میکنه. صفحه 314 هیم، سطر 18 هم. و معزالک جواب دومی است که ما از این گونه اشیایی که میلشون کم است ولی سریع حرکت نمی کنند ذکر میکنیم. جواب دومی. جواب اول این بود که این گونه اشیا اصلا قوه دافع و قاصر رو به طور کامل نمی گیرند و معزالک یعنی علاوه بر این که این اشیا به خاطر سقرشون قوه دافع رو کاملا قبول می کنند، علاوه بر این فیکونو یعنی فیکونو اون قوه کسب شده نیز سریع الاستحاله الی البطلان، سریعا به طرف بطلان استحاله میشه و باطل میشه. اون نیروی مکتسب هم در اثر مقاومت هوا سریعا باطل میشه. علت بطلانش چیست؟ از ناحیه چه چیزی سریعا باطل میشود؟ من از سبب الذی یعرف فی موضعه، از ناحیه اون سببی که در موضعش دانسته میشه، یعنی بحثش هنوز نیمده در جای خودش که در باره مقاومت ها بحث میکنیم مطرح میکنیم که هوا در اینجا سببی است که باطل میکند این قوه پدید آمده در مثل کاه و تراشه چوب را. نه، هوا همه رو باطل میکنه، همه رو باطل. الان توضیح میدیم تو همین عبارت جمله بعدی توضیح میدیم مطلب. هوا همه حرکت های عرضی رو باطل میکنه، حرکت های عرضی. مثلا فرض کنید که پرنده ای داره تو هوا حرکت میکنه، این حرکتش عرضی نیست، این حرکتش مال خودشه، خودش داره حرکت ایجاد میکنه. هوا حرکت اینو باطل میکنه، ولی اون سنگی که ما پرتابش کردیم حرکتش حرکت عرضیه. حرکت عرضی یعنی مستفاد از یه محرکه، ذات خودشه درش نقشی نداره، یعنی مثل اون کبوتر نیست، کبوتر خودش داره حرکت میکنه، حرکتش مستفاد از جای دیگه نیست. اما این سنگی که ما تو هوا پرتابش کردیم این حرکتش مستفاده، حرکت مال خودش نیست. این حرکت های مستفاد رو هوا باطل میکنه، اینو بعدا خواهیم گفت. حالا چه حرکت سنگ باشه چه حرکت کاه باشه، منتها حرکت سنگ رو دیرتر باطل میکنه به خاطر اینکه مقاومتش در مقابل سنگ کمه، حرکت کاه رو زودتر باطل میکنه چون مقاومتش در مقابل کاه زیاده. پس در هر صورت هوا باطل کننده است حرکت مستفاد رو، و این کاه هم حرکتش مستفاده و لذا هوا باطلش میکنه. پس هم حرکت رو از اول این کاه کم قبول میکنه، هم به توسط اونی که مبتل حرکت مستفاده حرکتش باطل میشه. مبتل حرکت مستفاد هوا بود دیگه، به توسط هوا حرکتش باطل میشه، پس دو تا عامل وجود دارد که نمیگذارد این جسمی که میل کم دارد حرکت سریع کند. با اینکه هر جسمی که میل کم دارد حرکت قاصر رو سریعا انجام میدهد، این که نمیتواند با میل کم حرکت سریع کند به خاطر این دو عاملی است که گفتیم، هم از اول نیروی قاصر رو کم گرفته، همون مقدار کم رو به زودی از دست داده. به خاطر سقرشه. خود ایشون میگه به خاطر سقرشه، به خاطر نوعش نمیگه. به خاطر سقر عرض کردم، یعنی نه سقره. اینی دیروز اشاره کردیم، حجم مهم نیست. سقر یعنی ناتوانی. این دیروز گفتیم، خودشون میگه لأن بعض هذهی لسقره ها لا یقبل، دلیلش خودش ذکر کرده، چون کوچکه قبول نمی کنه و چون کوچکه زود نیرو رو از دست میده. کوچک منظور حجم نیست، اینو دیروز بحث کردیم، یعنی وزنش کمه. اون جرمش کمه، حالا وزنم شاید نگیم، جرمش کمه. یعنی اون، ببینید، سنگ به لحاظ ذاتش با کاه به لحاظ ذات فرق میکنه، به حجم و اینام کار نداریم. این کاه سقر داره، یعنی در مقابل سنگ اون توانایی سنگ رو نداره. بله؟
ذاتش برمیگرده، برگشت تفاوت رو به نوع شد. یعنی چون این یک نوع هست، اون یک نوع دیگه، به خاطر همین اون نوع یک نوع سقری دارد که این نوع یک نوع سقر رو نداره. لذا قاعده رو بهتر بود اصلا ایشون از ابتدا همطور با مثالش هم در دیگر جود در بیاد، اصلا قاعده رو برای تو نوع واحد بگه، هر با ما دو شی از نوع واحد داشته باشه، دیگه که سقیل باشه، دیگه کمی باشه،
ببینید، با بیانی که شد سقر به معنای سقر حجم نیست. سقر به معنای سقر اون جرمه. شما برش دارید به نوع چه بیاره، بگید این نوعش سنگینه، اون نوعش سبکه، به نوع برگردید. ایشون هم همونو داری میگه. حالا تعبیرش شما اعتراض میکنید، چرا نگفتی نوع بلکه گفتی سقر؟ ولی سقر چون منظور سقر حجم نیست، بلکه منظور اون سقر جرمه، که اصلا جرم سنگ سنگین تر از جرم چوبه. از این جهت داره بحث میکنه، برمیگرده به نوع. حالا لزومی هم نداره، من از دیروز گفتم، امروزم تکرار کردم که سقر مراد سقر حجم نیست. حالا شما سقر رو سقر حجم میگید.
اشکال نداره، مالت اگه سقر حجم بود، سقر وزن بگیریم، باز نفس وارد میشه. اگر منظور همون سقر است، از بازمان جیر میگیریم، یا من جگالی میگیریم، اونان چیزی میگیریم که بعد میگرده به ذاتشه.
ببینید، خود ابن سینا دو قسم میکنه. من دو قسمش دیروز با هم یکی کردم، امروز هم همینطور. من دیروز اگه یادتون باشه مثال به پنبه زدم. پنبه سقر حجم نداره، پنبه تخلخل داره، در قسم دومی که ایشون میگه داخل میشه. من قسم دوم اولو یکی کردم در جواب اشکالی که شما دیروز کردید، الان هم همینطور. اما اگه بخوام جدا کنیم که خود ابن سینا جدا کرده، وقت سقر به معنی همون سقر حجم میشه. یعنی کاه سقر حجم دارد. من مثال به پنبه زدم، پنبه رو اصلا ابن سینا نمیگه سقر داره، پنبه رو میگه تخلخل داره، اونو عامل دیگه درش درست میکنه. من کاری به عامل دیگه نداشتم، همه رو جمع کردم گفتم مراد از سقر اینه. ولی چون ابن سینا داره جدا میکنه، میتونیم بگیم مراد از صغر در نظر ایشون همون صغر حجمه.
خب معنی باشه که اگر تحلقل نداشته باشه و حجمشون یکی باشه و حرکتشون یکی باشه با این فرض ازادان، اگر تحلقلی در کار نباشه
بله
و حجم یکی باشه،
البته حجمی که با وزن همراه باشه،
با وزن همراه باشه. حالا بنابراین ما اگر بیاریم فرض کنیم یک تکه کاغذ رو آنچنان فشرده کنیم که هیچ هوایی داخلش نبود باشه، دو گرم کاغذ باشه و پیش مثلا بعد از فشردگی ما بشه حالا 2 میلیمتر مکعب، بعد یه سنگ با همون 2 گرم و 2 میلیمتر مکعب اون رو هم داشته باشه با سرعت دوتا یکی باشه.
خب این نه، ببینید شما اینطور میفرمایید یک کاغذ 2 گرمی رو مچاله کنیم چنانم بفشاریم که هیچ خلل و فرجی درش نباشه، با یه سنگ 2 گرمی مقایسه کنیم که حجم هر دو هم یکی باشه، ببینیم نفوذشون در هوا یکسانه، مسلم یکسانه، به شرطی که شما بتونید به اون امری که در کاغذ گفتید وفا کنید، یعنی چنان فشردش کنید که هیچ منفذی نداشته باشه، اون وقت با سنگ یکی میشه. اما شما نمیتونید این کارو بکنید، نمیتونید چنان فشردش کنید که با سنگ یکی بشه، لذا در عمل میبینید کاغذ یواشتر از سنگ حرکت میکنه، اون باز به خاطر اینکه خلل و فرج داره. شما این کاغذ رو ذوبش کنید، آبش کنید و خمیرش کنید، بعد از خمیر کردن سفتش کنید درست مثل سنگ که هیچ منفذی نداشته باشه. سفت میکنیم نه به خاطر اینکه نوع سنگ درست کنیم، نوعشو نمیخوام عوض کنیم، میخوام خلل و فرج رو ازش بگیریم، وقت میبینید مثل سنگ عمل میکنه. اگر شما این کاغذ رو خمیرش کنید و خلل و فرجش رو بعد از خمیر بودنم کامل ببندید که مثل سنگ سفت بشه، مثل سنگ عمل میکنه. پس اینجا خلل و فرج دخالت داره در مثال شما و نمیذاره کاغذ درست حرکت کنه. میفرمایید که ما خلل و فرج کاغذ رو گرفتیم ولی نگرفتید، اگر گرفته بودید مثل سنگ قرارش داده بودید. حرف ابن سینا به ظاهر حرف درستیه، اگر سقر داشته باشه باید بحث رو جدا کرد، اگر خلل و فرج داشته باشه باید بحث رو جدا کرد. دیروز من در جواب شما هر دو یکی کردم و جواب دادم، حالا امروز میخوام دوتا کنیم، حرف ابن سینا جدا جدا ملاحظه میشه. اونجایی که میگه سقر یعنی سقر حجم، اونجا هم که میگه خلل و فرج به سقر حجم کار نداره، پنبه خیلی بزرگ با سنگ کوچیک مقایسه کنید، اون خلل و فرج نداره، تون میره، پنبه با این همه حجم بزرگ کند میره. خب توپ، شما مثال تونید توپی که پر باد باشه و توپی که از هوا خالی باشه، هر دو رو با پا میزنیم، اونی که پر باده سریعتر حرکت میکنه و بیشتر، اونی که بادش خالی شده هم بطیتر حرکت میکنه هم کمتر. میخواد بفرمایید اونجا که سبکتر است، اونجا که سبکتره سریعتر حرکت میکنه، با اینکه ابن سینا گفت اونجا که سنگین تر سبکتر است، ابن سینا گفت اونجا که سبکتره سریعتر حرکت میکنه. خب شما این توپ رو وقتی بادش میکنید سبکترش میکنید، بله هوا توش میره، هوا سبکش میکنه، هوا خودش سبکه، هوا سمت بالا میخواد بره، سبکه. شما وقتی تو این توپ هوا میکنید سبکترش میکنید، وقتی سبکتر میکنید باید سریعتر بره. قانون ابن سینا اینو میگفت که هرچی سبکتر باشه سریعتر میره. وقتی که مچالش میکنید هوا رو ازش بیرون میکنید، فقط خود اون لاستیکه میمونه، لاستیکی وزنی داره دیگه، سبکی هوا توش نیست، سنگین میشه، سنگین شد سخت حرکت میکنه. این مثال شما تأیید میکنه کلام ابن سینا رو، نه تخریب کنه. چون ابن سینا میگه هر چی سبکتر باشه، یعنی میلش کمتر باشه، حرکت رو سریعتر قبول میکنه. شما این توپ رو که باد میکنید به توسط هوا سبکش میکنید، پس باید سریعتر حرکت کنید. وقتی از هوا خالیش میکنید همون وزن مخصوص خودشه دیگه، به توسط هوا سنگین سبکش نکردید، چون سبک نکردید حرکت میکنه، حرکتش سریع نیست. نه، این به در جای خودش گفته شده، این به بزرگی کوچیکی حجم تنها نیست، نوع هم در اشتخالت داره. یعنی مثلا سنگ با حالا پنبه، ولی پنبه رو خلال فرج برش قائل نشید، اینا با هم فرق دارن. اینطور نیست که هر شیء بزرگتر باشد میلش بیشتر است. بله، این شیء با مثل خودش هر چقدر بزرگتر باشد میلش بیشتر است. نه شما پنبه رو با سنگ مقایسه کنید، پنبه رو با پنبه مقایسه کنید، یا سنگ رو با سنگ مقایسه کنید. هر چقدر این دو تا سنگ هر کدومشون بزرگتر باشه حرکتش سخت تره، هر کدوم کوچکتر باشه حرکتش آسان تره. در پنبه هم همینه، در چیزهای دیگه هم همینه. الان شما دارید دو تا نوع مخالف رو با هم مقایسه میکنید، اون نوعیتش هم باید لحاظ کنید، همونطور که خودتون هم اصرار دارید که باید نوعیتش لحاظ بشه. نه، اون توپ خالی از باد و توپ پر باد که نوع واحد نیست، که نوع واحد نیست. نوع واحد رو شما ملاحظه کنید، یعنی سنگ و سنگ، این دوتا رو مقایسه کنید. اونی که حجمش بیشتره میلش بیشتره. ما نمیتونیم بگیم هر چیزی که بزرگتره میلش بیشتره. در بین دو شیئی که هر دو از یک جنسن، اونی که حجمش بیشتر است میلش بیشتر است و حرکتش کمتر. اینو در تقدیر اصلا ابن سینا توضیح نداده. مثالش دقت کنید، سنگ و سنگ رو میگه، حجر عظیم و حجر صغیر. مثالی که دیروز خوندیم، زج هوای قلیل، زج هوای کثیر. اصلا دو چیزی رو که از یک سنخن داره با هم مقایسه میکنه، فقط یکی حجمش بزرگتره و در نتیجه میلش بیشتر، یکی حجمش کوچکتر است و در نتیجه میلش کمتر. بله، توپ پر باد با توپ خالی دو تا نوع اند. بله، من همین رو خواستم بگم. ایشون پس از اول بود قاعده هست، در این طور قاعده ما میگه دو شی از نوع واحد. ببینید، شاید بیان من قاصر بوده، ولی از اول به خصوص با توجه به مثال ایشون مقایسه بین دو جسم هم جنس هم نوعه، یکی بزرگتر که میل بیشتر دارد، یکی کوچکتر که میل کمتر دارد. هیچ وقت ما نمیتونیم مقایسه کنیم بین سنگ و یه چیزی دیگر و میل این دوتا رو بسنجیم. ایشون میگه اون جسمی که میلش بیشتر است، خب دوتا سنگ رو وقتی ملاحظه کنید کدومش میلش بیشتره؟ اونی که بزرگتره، این حرکتش کنتره. اونی که میلش کمتره، حرکتش تندتره. الان نوعیت رو ایشون ملاحظه میکنه ولی توضیح نداده. اینو عرض کردم بیان من قاصر بوده که تبیین نکردم که باید دو تا نوع یکی باشن، ولی خود ایشون در مثالش روشن کرد، حجر عظیم رو با حجر صغیر مقایسه کرد، هوای قلیل رو با هوای کثیر مقایسه کرد، هوا با هوا مقایسه شد، سنگ با سنگ مقایسه شد. اگر بخواد یه چیزی دیگر رو با چیز دیگه مقایسه کنیم، بس عوض میشه.
خب، سوال هم میشه که اگر با واحد نیست. کاوس سگ از روح واحد نیست که مدرن بسازه. بسازه بزن اونجا که از روح واحد باشن ببینید آیا حرف ما درست یه درست نیست. دیدیم زحمت انداختن خودشون تازه
در نقض. بازم شاید عبارت من قاصر بود. در نقض ایشون مقایسه نمی کنه بین کاه و سنگ که شما بگید دو تا نوع مختلفند. خود کاه تنها رو لحاظ میکنه. چرا این سبک نیست؟ چرا با این که سبک است تون نمیره؟ همین من در توضیح گفتم سنگ رو میفرستی میبینیم تون میره، کاه رو میفرستی میبینیم تون نمیره. من مقایسه کردم، عبارت من شاید ناقص بوده. ایشون در نقض مقایسه نمی کنه. ایشون در نقض میگه کاه رو وقتی میفرسیم یه تون نمیره با اینکه میلش کمه. شما گفتید هر جا میل کم است باید حرکتی که برش وارد میشه سریع باشه. ما میبینیم در کاه میل کم است و سریع نمیره. من در توضیح مقایسش کردم با سنگ. ایشون که مقایسه نکرد با سنگ، ایشون فقط مستقیم اینطور گفت که کاه سبک است و شما گفتید سبک باید حرکت سریع کند. این چرا حرکت سریع نمی کند؟ روشن چی عرض می کنم؟ این اشکالاتی که شما می کنید بر اون بیاناتی است که من کردم، نه بر بیان ابن سینا. منم بیاناتم بر این بود که مطلب رو روشن کنم. ولی مسلمه ایشون در این نقض مقایسه نمی خواد بکنه. خود کاه رو میگه، میگه این با این که میلش کمه چرا نمیره، چرا تون نمیره، نه چرا این تون تر از سنگ نمیره.
نفوذ از سریع انتقاش داره، ظاهرات رو مقایسه میکنه، میگه چرا این مثل اون سریع تون نمیره.
بله
نفوذ از سریع تون
کنه. بله میگه وقتی اینو میفرسی مثل اون سقیل نمیره، با اینکه باید از اون سقیل تون تر بره.
ظاهرات رو مقایسه میکنه.
بله حالا نفوذ ثقیل رو به عنوان مقایسه شاید نگفته باشه. نفوذ ثقیل رو به این صورت گفته که این باید آخه ببینید قهرن توش یه مقایسه یه میاد، نه که ایشون مقایسه بکنه. وقتی در قانونش گفت سبک باید سریع برود و سنگین باید بطی برود، هر جا میگه این سبکه بالاخره یه مقایسه با سنگین درست میشه. حالا سنگین از جنس خودش اگر داشته باشه، مثلا کاه سبک داشته باشید با کاه سنگین، یا بهتر توضیح بدم تراشه چوب سبک باشه یا سنگین. یه تراشه مثلا فرض کنید یه چوبی داشته باشید که خیلی سبکه، مثلا مثل چوب گیاهه. یه چوب دیگه داشته باشید مثل چوب گردو مثلا سنگینه. خب اینا هر دو تراشه چوبن، شاید وزنشون هم یکی باشه، ولی میبینید اون ثقیل نفوذ میکنه، این ثقیل نفوذ نمیکنه. هر دو از یه جنس بگیرید. مقایسه که من کردم مقایسه بین کاه و سنگ بود. خب اینو ابن سینا در عبارتش نداره. شما مقایسه کنید بین تراشه چوب و تراشه چوب، تراشه‌ای که سبکه، تراشه‌ای که سنگینه. اون وقت این دوتا رو بفرستید تو هوا، اونی که سبکه نفوذش مثل اون سنگینه نیست. ابن سینا اینو داره میگه. ببینید میگه لا تنفذ و اندر رمی فلهوا نفوذ از سقیل. سقیل رو به معنی سنگ نگیرید، به معنی تراشه سنگین بگیرید. تراشه سبک مثل تراشه سنگین نیست. ببینید این مقایسهش مقایسه خوبیه. نگید تراشه سبک مثل سنگ نیست که من دیروز امروز میگفتم. این رو مقایسه نکنید. مقایسه کنید بین تراشه سبک و تراشه سنگین. بگین تراشه سبک با این که میلش کمتره باید سریعتر حرکت کنه، ولی میبینیم کنتر حرکت میکنه. این نقص خوب میشه.
یعنی که هم خوبه داده میگه اگر دو شی از نوع واحد باشن سنگینش همیشه کنتر از سبکش.
بله
ایشون ناقص میگه تمام مواردی داره که برعکس سبکش باید که مواردی سبکش داره.
بله این فرمای شما خوبه، این درسته. اگر دو نوع داشته باشیم سبک، قاعده ابن سینا میگوید اگر یک نوع جنس داشته باشیم، یک نوع شی داشته باشیم، سبکش سریع‌تر از سنگینش تحریک می‌شود. ناقض میگه ما یک نوع تراشه داریم سبکش ابتع از اون سنگینش حرکت میکند. درست خلاف آنچه که شما گفتید.
ولی برای که هر موقع بشم بیشتر باشی اصلا نصف بیشتر باید تکیم ناده رو بندازه بالا با
اگر شما سنگ رو با تراشه مقایسه کنید بله، ولی اگر دو تا چوب رو با هم مقایسه کنید، دو تا تیکه چوبه هر دوم تراشن، یکی سنگین تره، یعنی مثلا فرض کنید که چوب گردو، یکی سبک‌تره مثلا چوب نیه. خب این دو تا سبکش با اینکه هر دو جنسه مثلا واحدن، هر دو چوبن، اما سبکش با اینکه میلش کمتره حرکتش کنتره، در حالی شما گفتید باید سریع‌تر باشه. نقض رو اینطوری معنا کنید. پس روشن شد که قاعده در دو تا همجنسه، نقضم در دو تا همجنسه. مثالای من مثال خوبی نبود که شما رو به اشتباه انداخت. مثالا رو عوض کنید. و هو سبب الذی یبطل القوة المستفادة الارضیة من القوة المحرکه. هو یعنی اون سببی که نیروی موجود در کاه رو باطل می کند، که در مثال ما هوا بود. حالا اگر شما این کاه رو بخواد تو آب حرکت بدهید اون سبب میشه آب. بالاخره این متحرک در یه چیزی داره حرکت میکنه، اون متحرکون فیه که حواس یا آب مقاومت میکنه و همون هم سبب بطلان نیروی کسبی این متحرک میشه. ایشون میگه و هو سبب الذی، اون سببی که نیروی کسب کرده کاه رو باطل میکنه، سببی است که باطل میکند. یبطلو به صورت یبطلو بخونید، سببی است که باطل میکند قوای مستفاده عرضی را. قوای ذاتی رو باطل نمی کنه. این پرنده که داره تو هوا میپره و حرکت میکنه با قوه ذاتی خودش داره حرکت میکنه. هوا سببی نیست که این قوه رو باطل کنه، ولی هوا قوه های عرضی رو باطل میکنه، قوه های مستفاد رو باطل میکنه. من القوة المحرکه متعلق به مستفاده، قوایی که از قوای محرکه استفاده شدند، نه خودشون ذاتی باشند بلکه مستفاد از قوای محرکه بودند، این قوا به توسط این سبب مثلا هوا یا آب باطل میشن. همون سببی که این قوا رو باطل میکند قوه کسب شده در کاه رو هم باطل میکند، منتها سریعاً. یه قوه رو زودتر باطل میکنه، یه قوه رو دیرتر باطل میکنه. کما ان شرره تدفع من السبب الذی یبطل حرارت المستفادت قبل النار الکثیره یا قبل النار الکثیره. نسخه همینطوریست که خوندم، نسخه کتاب ما همینطوریست که خوندم، که در این نسخه به نظر میرسه باید قبل النار الکثیره بخونیم که معنی من قبل باشه. با وجود این عبارت خوب معنا نمیشه. قبل هم بخونیم خوب معنا نمیشه. قبل بخونیم که به طریق اولا. در یک نسخه از دو نسخه که دست من بود عبارت اینطور بود، توجه کنید عبارت رو میخونم، تفاوتش رو با عبارت کتاب خودتون مقایسه کنید. کما ان شرره تدفع قبل النار الکثیره، من از سبب الذی یبتل الحرارت المستفاده، این من از سبب الذی یبتل الحرارت المستفاده که وسط آمده، تو اون نسخه آخر آمده، قبلا نار الکثیر جلو آمده، من از سبب الذی یبتل الحرارت المستفاد عقب آمده. این عبارت کاملا حله. و در یکی از نسخه های خطی که من دارم در حاشیش اینو نوشته، نوشته فی بعض نسخ این است و هذا واضحون. یعنی اگر نسخه این دومی باشه که من خوندم واضح معنا میشه، خلالی توی عبارت نیست. ولی عبارت ما چه قبل بخونید چه قبل بخونید در هر دو صورت خلال داره. بله بله، خب خب، این یه خورده فاصله زیاده. شما درست میفرمایید، قبلو در همین عبارت خودمون، در همین کتاب خودمون، قبلو به مستفاد متعلق نگیریم، به تطفه متعلق بگیریم، که قبل بیاد جلوتر از من سبب و با اون نسخه خطی که من عرض میکنم یکی بشه. خب این خوبه، کار خوبی کردیم، ولی فاصله خیلی زیاده، و به خصوص که ما نسخه رو داریم. وقتی نسخه داریم جا به جا میکنیم، قبلا نار الکثیر رو میریم جلو. حالا عبارت چطوری معنا میشه؟ ظاهرا فرصت خوندنشو نداریم. من میخواستم به اون بعضه ها برسونمش، این یه جمله رو معنا کنم، ولی هیچ فرصت خوندن نداریم. بذاریم این قسمت رو من فردا توضیح بیشتری بدم، الان اگه بخوام تون بخونم ناقص میشه، کندم بخونم که وقتش نیست، پس بهترین که بذاریم بر فرضا.